بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمت. ما در این جلسه هم شرح خطابه میگفتیم هم کاشانی مهر، حالا شرح خطابه رو میگیم ببینیم که انشالله فرصت بشه اونم عرض میکنم. و طاعتنا اهل البیت نظاما للمله، صفحه 18. حضرت زهرا سلام الله علیها جملاتی رو در بیان فضائل قرآن بیان فرمودند و سپس جملاتی را در بیان اسرار و فلسفه احکام که راجع به سر و فلسفه و حکمت عرایزی رو تقدیم داشتم و عرض کردم که جز به تصریح خدا یا پیغمبر و معصومین ما نمیتونیم به فلسفه کامل، بهش میگن علت تامه یک حکم و یک شریعت، ما قائل بشیم مگر اینکه اونها بگن. در اینجا حضرت زهرا سلام الله علیها 25 حکم از احکام شرعی را اسرارش رو گفتن ولی منحصر نکردن، اونلی نگفتن، فقط نگفتن، انما نگفتن که فقط اینه فلسفهش، ولی فلسفه های مهم احکام را بیان فرمودن. لذا ما میگیم که حضرت اینجا برخی از اسرار احکام رو بیان کردن، حکمت احکام رو مقداری رو گفتن، اما این که بگیم علت تامه تشریع احکام رو بیان کردن که عمل به احکام وجودن و عدمن دائر مدار اون علت باشه، اون رو نفرمودن و نمیگن مگر اینکه تصریح کنن در جاهای نادری البته هست در احکام. عرض کنم که جز احکامی که آوردن در وسط فرمایشاتشون و طاعتنا اهل البیت نظاما للملس، یعنی اطاعت ما اهل بیت را خداوند واجب کرده برای نظم بخشیدن برای ملت، نظم بدن به ملت، به مردم. نظم یکی از مهمترین فاکتورهای اداره جامعه است، نظم یکی از مهمترین عوامل بقاء یک اعتقاد علم دانشه. رعایت نظم برای انسان فطری است، همونطوری که خدای آفریننده جان و جهان جهان را منظم آفریده و هر چیزی سر جای خودشه. یه نکته کوچیکی رو خدمتتون بگم، شاید دقت نکرده باشین، شاید هم دقت کردین که تکرار بشه، اینه که نظم معناش اینه که هر چیزی سر جای خودشه، ولی اگر هر چیزی سر جای خودش باشه یه فاکتور دوم هم از توش متولد میشه و اون اینه که اجزاء مختلف یه استراکچر و یه مکانیزم و یه مجموعه وقتی در کنار هم هرچی در جای خودشه، معناش اینه که همه اینها به کمک هم به یک هدف میخوان برسن و برسونن، که اون همه اینا به یک هدف میخوان برسن و برسونن اسمش هماهنگیه. بنابراین نظم را گفتن هماهنگی در نظم لازمه نظمه، یعنی وقتی که صندلی و میز و کتابخونه و انسانایی که نشستن و قندون و نلبکی و تقویم هر کدوم سر جایشون بودن، معناش اینه که جا دارن، به وسیله این جاهایی که دارن با هم هماهنگی میکنن برای اینکه این مجموعه به یک هدف خاصی برسه. لذا خیلی جاها هم میگیم نظم و هماهنگی، منتها چون نظم معمولا لازمش هماهنگی و هدف پیمایی است و رسیدن به یه هدفه، اون هدف رو کمتر میگن ولی توش مستتره. این که حضرت فرموده و طاعتنا اهل البیت نظاما للمله باعث نظم و نسق ملت میشه، چون نظم و نسق ملت باعث میشه که به اهداف ملت برسن. ملت هم دوتا معنا داره، یکی به معنای دینه و تبع ملت ابراهیم حنیفا، ملت ابراهیم یعنی دین ابراهیم، یکی هم به معنای مردمی هستن که به یک اعتقاد وابسته هستن. اتفاقا من توی ده خدا که دیدم دستم بود، هر دو اینها رو معنا کرده، هم به معنای ملت دینه و آینه، هم به معنای مردم طرفدار یک دین و آینه. می فرماین اطاعت ما اهل بیت نظام ملت است. در این اطاعت ما اهل بیت در این جمله ایشون دو سه تا نکته فرمودن. نکته اول اینه که فرمودن و طاعتنا، نگفت طاعت پیغمبر یا طاعت امیرالمومنین و ائمه، فرمود و طاعتنا، موقعیت خودشون رو در میان اهل بیت و ائمه بیان کردن به طور اشاری و به طور زمینی و به طور به اصطلاح ملزوماتی لوازمی اینجوری بیان کردن، چون وقتی ما هستیم منم جایگاهی دارم. ایشون در تحقق امامت امامان و تربیت امامت امامان نقش مهمی دارن، تربیت کردن ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین رو. یه جمله ای رو دیشب اتفاقا تو جلسه یک شنبه من خیلی اصرار کردم، اخیرا به این مسئله گاهی میپردازم، اینه که ما فکر نکنیم که ائمه طاهرین که معصومن، معصوم معناش اینه که اینا یه رباتن، خدا فقط اینا رو کوک میکنه، حرف میزنن، حرکت میکنن، برمیگردن، هیچ اختیاری انتخابی از خودشون ندارن. اصلا فضیلت اینها اینه که انسانهای والا هستن، یعنی اختیار و توان و قدرت خودشون رو در بهترین راه مصرف میکنن. پس ائمه ضمن این که از عالم نور اومدن، ضمن این که روحشون فوق‌العاده است، ضمن این که جسمشون هم فوق‌العاده است، اما از نظر ظاهری و طبیعی و فیزیکی دارای مراحل تربیت هستن. یعنی در دامن پدر مادر تربیت میشن، با غذا خوردن، با ورزش کردن، با عرض کنم که مراقبت کردن، با زهد، با تقوا، با توانایی، با مراعات ها، هم پدر مادرشون تربیت کردن و هم خودشون تربیت شدن. یعنی میخوام بگم اینجوری نیستش که مثلا امیرالمومنین علیه السلام که دوتا امام ازشون متولد شده، اینا متولد شدن معصومن دیگه، من باشون کاری ندارم، هیچ کاری نداشته باشه ولشون کنه، بگه اینا امام معصومن و از عالم نور که خلق شدن. نه، از نظر ظاهری و مادی و فیزیکی وظیفه دارن، هم وظیفه دارن که از این جهت تربیت کنن که این بدنها با این روح‌های بزرگ متناسب بشه و هم بتونن الگو بر مردم باشن، یعنی بتونن برای مردم که مردم بگن که بچه‌مون رو چجوری شیر بدیم، چجوری عوض کنیم، چجوری بشوریم، چجوری باش صحبت کنیم، چجوری بخندیم، چجوری بگریم، چجوری جایی ببریم، چجوری ادب بیاموزیم. تمام اینها در زندگی ائمه مفصل بوده. لذا می‌فرماید که طاعتنا اطاعت ما اهل بیت نظاما للمله هست، هر نظم میده دین را، هم مردم دین رو، به خاطر اینکه اطاعت ما به معنای این است که به تربیت ما، به توحید ما، به اعتقادات ما، به اخلاق ما توجه میکنن. بعد میفرماین که و امامتنا امانم من الفرقه. امامت قبل از اطاعته، ولی ایشون بعد از اطاعت گفتن، برای اینکه میخوان بگن که اطاعت ما مسلمه، امامت ما مسلمه. قبل و بعد بگیم یا بعد و قبل بگیم فرق نمیکنه، چون اول علل قاعده باید بگم ما امامت داریم و امامت ما واجبه و یکی از فولدرهای ساب فولدر امامت ما چیه؟ اطاعت ماست. اینجوری نگفتن، اول گفتن اطاعت ما، که اطاعت فرع بر امامته. ما هم گفتیم اطاعت فرع بر محبته، محبت هم فرع بر معرفته، معرفت برای ائمه است. یعنی ما سه تا پله داریم برای طی نزدیک شدن به ائمه اطهار: اول معرفت، بعد محبت، بعد تبعیت. وقتی ایشون تبعیت رو گفته که این تبعیت به دنبال محبت و معرفته. بعد اینجا میفرماد امامتنا، این امامتنا از طاعتنا، برای اون نکته‌ای که گفتم که حضرت زهرا سلام الله علیها جنبه محوری دارن مهمتره. میفرمان امامت ما و پیشوایی ما امنیتی است از اختلاف، برای اینکه مردم اگر همه به یک سو برن، اونی که به یک سو میرن زودتر به نتیجه میرسن و اختلاف پیدا نمیکنن. تربیتشون یکی میشه، هدفشون یکی میشه، مبدأشون یکی میشه، منتهاشون یکی میشه، همه اینها یکی میشه. لذا امنیت پیدا میکنن از فرقت و از جدایی. و تاریخ هم نشون داده که حتی کسانی که گرایش به باطل هم پیدا میکنن، دور باطل ها هم که همه جمع بشن، یکی وحدت داشته باشن، بالاخره اختلاف نمیشه، مخصوصا که اگر محور اتفاق حق باشه و از طرف خدا باشه. بعد از امامتنا امانم من الفرقه میفهمند والجهاد عزن للاسلام. جهاد، عزت، جهاد رو خدا قرار داد به عنوان عزت برای اسلام. بعد از امامت و طاعت ما باید جهاد کنیم، یعنی با قبول امامت و با قبول اطاعت اهل بیت عصمت و طهارت. خود اطاعت و قبول امامت کار خیلی آسانی نیست، احتیاج به مجاهده و کوشش داره. یعنی باید ما راهی را بریم که ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین رفتن. اون وقت راهی را که ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین رفتن، راه این که یجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم، در راه خدا به اموال انفسشون مجاهده کردن و در اثر مجاهده اینجوری شدن که به اینجا رسیدن. پس ما اگر بخواهیم در امامت و در طاعت اونها قرار بگیریم باید جهاد بکنیم. جهاد عزت مسلمین است یا عزت اسلامه؟ مردم از دور نگاه میکنن میگن عزت اسلامه، البته عزت مسلمینه، ولی چون مردم از بیرون به مسلمین به نظر چی نگاه میکنن؟ به نظر اسلام نگاه میکنن. چون به نظر اسلام نگاه میکنن، هم حکم رو میخوان بفهمن که چیه، هم مردمی که دارای حکم اسلامن. لذا حضرت میفرمان ول جهاد عزن للاسلام، جهاد باعث میشه که عزت اسلام بیشتر بشه. عزت اسلام که بیشتر میشه دیگه اسلام وقت قابل نفوذ نیست. وقتی قابل نفوذ و ابطال نباشه همچنان اسلام چی پیدا میکنه؟ ادامه پیدا میکنه. لذا جهاد رو بعد از امامت گفتن و طاعت. لازمه جهاد چیه؟ صبره. بعدش صبر رو گفتم. و صبر معونتن علی استیجاب الاجر، خداوند متعال صبر را قرار داده به عنوان کمک بر لازم آوردن پاداش. یعنی ما وقتی صبر کنیم دیگه لازمه یه صبر ما اینه که خدا به ما پاداش بده. استیجاب یعنی طلب وجوب، یعنی صبر وجوب آور است، لزوم آور است برای اجر. اجر از لوازم صبره، به طوری که صبر وقتی بود واقعا اجر دنبالش میاد، مثل اینکه شرطی دیگری نداره. مثلا اینجوری میخوام بگم لازمه یه صبر اجره. وقتی که جهاد کردن و صبر کردن کمک میشه برای اینکه اجر را برای خودشون واجب کنن. والامر بالمعروف مصلحتا للعامه، خداوند متعال امر به معروف را قرار داده به عنوان مصلحت عامه. به عنوان مصلحت عامه چطور قرار داده؟ به خاطر اینکه عموم مردم اگر همشون معروف رو معروف بدونن و عمل کنن، منکر رو منکر بدونن و ترک بکنن، عموم مردم در رفاه قرار میگیرن. چون مردم غیر از این که خودشون کار فردی دارن، کار اجتماعی و جمعی هم دارن. کار فردی و کار اجتماعی لازم ملزوم هم هستن. اون وقت افراد وقتی صالح باشن در کنار هم که هستن، هم صالح میشن و صلاح پیدا میکنن. لذا میفرماد والامر بالمعروف مصلحتا للعامه، امر به معروف را خدا مصلحت عموم مردم قرار داده. یعنی چه عالم، چه پیر، چه جوان، چه زن، چه مرد، چه بالغ، چه نابالغ، وقتی امر به معروف در جامعه شد همشون زیر چتر امر به معروف خوب زندگی میکنن، با صلاح زندگی میکنن، اجتماع اصلاح میشه و در اثر اصلاح اجتماع مردم در یک به اصطلاح آرامش خاصی زندگی میکنن. و نهی عن المنکر تنزیها للدین، خداوند متعال نهی از منکر را قرار داد به خاطر پاک کردن دامن دین از لوس و رجس و آلودگی. ببینین خیلی جالبه، حضرت یه جاهایی میگن عموم، یه جاهایی میگن دین. اونجا میگن اهل البیت نظاماً للمله و به اصطلاح عزاً للاسلام، اینجا میگن مصلحتاً للعامه، اینجا میگن نهی از منکر تنزیهاً للدین. یعنی اگر ما نهی از منکر نکنیم منکرات عمومی بشن، دین آلوده میشه، همونطوری که شده. یعنی یواش یواش طوری میشه که مردم به خاطر اینکه منکرات انجام بدن دین رو توجیه میگن دین و دین رو اینجوری میبینن، یواش یواش توجیه هم میکنن، برای اینکه مردم فطرتا از اینکه بهشون گفته بشه شما بیدینیم بعدشون میاد. باید بگم ما متدینیم، ولی یه جوری توجیه کنم، مثل توجیه امروز ربا را، موسیقی را، اختلاط زن و مرد رو که توجیه میکنن. این توجیه پس دین رو، دامن دین رو آلوده میکنه. اون وقت نهی از منکر تنزیها للدین یعنی دامن دین رو منزه میکنه و پاک میکنه از نسبتهای ناروا. یه دونه دیگه هم بگم، و بر الوالدین وقایتا من السخط، نیکی به والدین رو به عنوان وقایه و نگهداری از سخط، یعنی نارضایی خدا، خشم خدا. سخط یعنی خشم، رضا و سخط، خشم خدا. خیلی عجیبه این مسئله، کمتر جایی خشم خدا داریم، اما درباره عاق والدین خشم خدا مطرحه. میفرمان بر به والدین رو برای سپر وقای، یعنی سپر نگه دارنده، از لغت وقوا تقوا، از همین لغته تقوا یعنی خود نگهداری. وقایه، نون وقایه داریم در ادبیات، میگن عنصر نی، باید بگه عنصری، ولی برای اینکه با مؤنث فرق کنه میگن نون وقایه بذار که مذکر با مؤنث فرق کنه، میگن نون وقایه، عنصر نی، الزم نی، نون جزء کلمه نیست، میگن نون وقایه، یعنی نونی که نگه میداره انسان رو از اشتباه. وقایه یعنی سپر، یعنی نگهدارنده از اشتباه، که از لغت تقوا میاد. میفرماید که بر به والدین و نیکی به والدین انسان را نگه میداره از سخط، یعنی از خشم خدا. یکی از جاهای مهمی که خدا خشم میکنه اینه که انسان پدر مادرش ازش راضی نباشن، نیکی نکنه، پدر مادرشو ناراحت کنه، پدر مادرشو آزرده کنه، پدر مادرشو ناراضی کنه. ناراضی بودن پدر مادر انسان را به سخط خدا میرسونه. سخط یعنی خشم خدا، و وقتی خشم خدا بر کسی وارد شد خیلی سخته که خشم تبدیل به رضایت بشه، مگر اینکه توبه های اونچنانی کنه. البته توبه و انابه و برگشت برای انسان همیشه تا دم مرگ هست. ولی بر والدین، اینی که من فهمیدم از احکام خانوادگی درجه یک که بسیار بسیار مهمه، احسان به والدینه، که در خود قرآن هم و بالوالدین احسانا چند بجا اومده، بعد در باب اخلاقیات و حقوق فوق‌العاده است. رساله منحصر به فرد حقوق که مال امام سجاد علیه السلامه درباره حقوق والد و والده قوغا کردن، که ما در این بایسته ها آوردیم اونها رو، در این سه جلد کاشانه مهر هم آوردیم. واقعا جایگاه پدر و مادر از نظر دین مهمه. من دقت کردم که خدا به چی به اصطلاح خیلی اهمیت میده. دیدم که خداوند متعال یه آفرینشی داره که این آفرینش قانون داره. قانون آفرینش یعنی فطرت، خلقت، آفرینش. در تکوین هستی اینا اومده. در تکوین هستی رضایت و سخط، خوشنودی و ناخوشنودی پدر مادر جایگاه اساسی و مهمی را دارن. لذا می فرمند و بر الوالدین وقایتا من السخط و صلت الارحام منسعتا فی العمر و من ماتا للعدد. صله ارحام هم که بعد از پدر مادر ارحام هم جالبه، خیلی ایشون پروگرسیو و منطقی صحبت کرده، ارنج کرده کاملا از اهم به مهم. بعد از پدر مادر صله ارحامه. صله ارحام رو خدا قرار داده فراموشگاه عمر، یعنی صله ارحام وقتایی که آدم برای صله ارحام میذاره گویا فراموش میشه که عمر ایشون رو شمارش کنن و کم بشه و جز عجل حساب نمیشه. گویا فرشتگان رو خدا فراموش میده، فراموشی میده. این وقتایی که برای صله ارحام گذاشتن جز عمر حساب نمیشه. اینی که میگه فلان کار جز عمر من حساب نمیشه، معناش اینه که گویا فرشتگانی که عمر رو مینویسن حساب میکنن فراموش میکنن، فراموش میشه. لذا گفته منسعتن، نسیه منسیتن بوده، منسعه از نسیه اومده نسیان، محل فراموشی شمارش عمر میشه. و منماتن للعدد، محل نمو و رشد عدد خانواده ها میشه. صله ارحام باعث میشه که انسان ها بیشتر زنده باشن، بیشتر اولاددار میشن، بیشتر طرفدار پیدا میکنن، عددشون زیاد میشه، عشیرهشون زیاد میشه. خیلی جالب گفت. در عید، در عزا، در همه جا میشه انسان صله ارحام بکنه. همه وقت، همه جا، با همه ارحام میشود صحبت دینی کرد، میشه محبت کرد و میشه از این محبت ها استفاده های دینی برد و استفاده های دینی انجام داد. لذا میفرماد و من ماتن للعدد، یعنی محل نمو و رشد و زیادی عدد و تعداد افراد ارحام قرار میگیره. آدم آدمش زیاد میشه. خیلی هستن 5 تا برادر دارن ولی برادر ندارن، خواهر دارن خواهر ندارن، پسرمو دارن پسرمو ندارن، برای اینکه ارتباط ندارن صله ارحام نمیکنن. صله ارحام حداقلش هم در روزگار امروز یه تلفنه، یه احوال پرسیه، مریض میشه، یه عیادته، مثلا از مکه میاد یه تقبل الله، اینا دیگه، اینایی که الان عرفیه، یه اسمس، یه سلام علیکی که انشالله خدا همه ما رو توفیق بده. عرض میکنم خدمت شما که این شعر مناسب به نظرم اومد. پروانه سوخت، شمع فرو مرد، شب گذشت، ای وای من، یا اما چه سود که قصه دل ناتمام ماند. سال 93 هم به پایان رسید. عرض کنم که 94 شروع میشه. معمولا در ایام نوروزها، حالا رفقایی که قبل هم با ما بودن، من دو تا تذکر داشتم، یکی حسابرسی، یکی انبارگردانی. رسمه که همه کاسبها هم حسابرسی میکنن، هم اجناس انبارشون رو کنترل میکنن، چیدمانش رو عوض میکنن، کنترل میکنن، شمارش میکنن، کم و زیاد میکنن که ببینن کجای کار هستن. آیا ما دارایی که این امسال به وجود داد، دارایی های مالیتون و همه تون زرنگی، ماشاءالله دنبالمون همه تون که بگم من هستم، دنبالش هستیم، دارایی هامون رو ببینیم کم آوردیم، زیاد آوردیم، ضرر کردیم، ضرر نکردیم، بیشتر استفاده کردیم، چیکار بکنیم، همه تون داریم. آیا دارایی های دینی و معنوی و عمرمون رو امسال کجا ایم؟ پارسال این موقع کجا بودیم؟ حسینی، از جهت قصد قربت پارسال این موقع بهتر بودی یا الان، یا مساوی هستی؟ اگه مساوی هستی یا بدتری، خاک بر سرت. حتی اگه مساوی هستی، مغبونون من استوا یوما، بازنده است کسی که دو تا روزش، دو تا زمانش با هم برابر باشن. پس اگر من امسال مثل پارسالم، بازندم. اگه پایینترم که فقط هوا. هوا یعنی افتاده، تو قرآن داره. قبلش چیه؟ فقط هوا. و من یحلل علیه غضبی، فقط هوا. کسی که غضب من برو حلول بکنه، فقط هوا یعنی فرو میفته. اگر اونجوری باشیم که فقط هوا شده، اینجوری هم باشیم که مغبون هستیم، پس در صورتی برنده هستیم که لااقل یک پله بهتر باشیم. توصیه اول من، خدا میدونه الان که نشستم به خودم، اینه که آیا پارسال این موقع بهتر بودم یا امسال؟ چقدر پارسال دارایی داشتم، امسال چقدر دارایی دارم؟ پارسال چقدر خلوص داشتم، چقدر ریام زیاد بود، چقدر کم بود، چقدر توسلم زیاد بود، چقدر کم بود، چقدر رسیدگیم به خانواده هام، به ارهامم، به دوستانم بیشتر بود، کم بود؟ پارسال مهربون تر بودم یا امسال؟ پارسال متکبرتر بودم یا امسال؟ اینا رو یه انبارگردانی بکنیم خوبه. یکی هم دنبال انبارگردانی، حسابرسی. در اثر این انبارگردانی میرسیم به اینکه حالا بدهکارم، وامدارم، یا طلبکارم، یا یربیر هستم. اگر یربیر هستیم بازنده ایم، اگر بدهکار هستیم بازنده ایم، اگر طلبکاریم و بهتریم ادامه بدیم. این دوتا تذکر هر سال میدیم. تذکر سوم و آخرم این است که امسال شهادت حضرت زهرا با نوروز مقارن شده و هیچ کدوم از ما در این فاطمیه و نوروز، نبستنمون به یه خونه یا به یه دیوار که بگن همینجا باش تکون نخور، یا مسافرت میریم، یا کربلا میریم، یا مشهد میریم، یا تهران هستیم، یا کیش میریم، یا شمال میریم، یا تو خونه هم هستیم، رفت آمد داریم. دید و بازدیدمون با افراد زیاده و فرق میکنه از روزمرگی. روزمرگی با مشتری بود، با مثلا همسایه چی بود، ولی الان که مسافرت میریم یا ایام نوروزه، برخوردامون زیاده. قسم میخورم به نام مقدس امام زمان که اسم اعظم خداست، هر گونه سخن هر چقدر ضعیف در مخاطب اثر میکنه. ما وظیفه‌مون اینه دیگه، و ما علینا الا البلاغ، و ما علی الرسول الا البلاغ. ما وظیفه‌مونه. من میخوام به شما بگم که شما الان خیلی موقعیتتون فرق میکنه با پارسال این موقع. از پارسال این موقع تا حالا حداقل آقای ما مهندس مودتی 40 جلسه 3 ساعته با شما بودن، حداقل دیگه 52 جلسه بوده، 12 تا جلسه شد، بعضیش تعطیل بوده بعضیش ایشون نبوده، 40 جلسه با شما بودن، 40 تا 3 ساعت، 40 تا 2 ساعت، میشه 80 ساعت وقت گذاشتیم، رفتین اومدین، چیکار میخوایم بکنیم؟ این درسایی که گرفتیم باید ازش استفاده کنیم. استفادهش اینه که همین الان قصد کنین، به قصد قربت، خدا میخوام امسال یه تحول ایجاد کنیم. اینقدر من امیدوار به پرزنت های فردی و فیس تو فیس هستم که فکر نمی کنم که امروز جلسه ما مثلا 2 و 4 و 6 و 8 و 10 نفر هستن، همیشه 25 نفر بودن مثلا. میگم این 10 نفر حداقل توی این ایام تعطیل 200 نفر آدم میبینن، 10 تا 200 میشه 2000 نفر. آدم اینجوری باید حساب کنه دیگه. اگر 2000 نفر آدم رو به هر کدومشون ما بگیم مخلصتم، خود به فدکی هم هست، همین مخلصتم خود به فدک هست، اثر نداره؟ قطعا اثر داره. خیلی کار موثره، موثرم هست، خیلی ادامه داره، خیلی وظیفه داریم. من میخوام اینو بگم، میخوام بگم که در ایام نوروز و تعطیل، مخصوصا که فاطمیه با نوروز یکیه، در صله ارحام در جاهای دیگه کار کنیم. امروز اینجا آقای اومد گفتش که میخوام برای ارحامم چیز بفرستم، پک بفرستم، از این پک های خالی گرفت خود به فدک گذاشت، گفت یه شیرینی هم میذارم، همین یه پک خالی، یه خود به فدک، یه شیرینی، گفتم کافی. به همین اندازه اینا فقط این تابلو رو ببینن که روی این پکا نوشته که هدیه، یعنی فاطمیه و نوروز، همین. اینقدر که میتونیم تذکر بدیم که این نه با زندگی ما منافات داره، نه با به اصطلاح جریانات اجتماعی منافات داره، با هیچی، خیلی هم عالیه. اینی که دارم عرض میکنم میخوام بگم که کار بکنیم، مؤثره. خود من از اول امسال، از اول دی تا حالا دی، بهمن، اسفند، الان 3 ماهه، 10 ها تلفن به افراد مختلف کردم. از این 10 ها تلفن بعضی از افراد اندک گفتن باشه، یه حرکات هایی هم انجام دادن، بعضی ها نه، موفق نبودن، یه کارهای دیگه کردن، من خبر ندارم، ولی من ناامید نشدم، هنوزم دارم میگم و هنوزم حرکت میکنم و این کارم میکنم. امروز یه مدرسه هست، مدرسه دختران هست، یه دفعه من رفتم صحبت کردم، گفتن که شما به ما قول داده بودین که تعدادی به تعداد بچهای مدرسه خطبه فدک بدین که اینا بخونن امتحان بدن، 170 تا براشون فرستادن. یه جای دیگه که از دوستان گفت 330 تا ما ببریم، حالا ببینیم چقدرشو میتونیم مثلا هزینه شو. بالاخره کار لازمش اینه دیگه. بله، اگه خیلی صفر بگیریم بگیم همش باید فروش باشه، میشه کار. خیلی همش هم مجانی بدیم درست نیست. یعنی میخوام بگم که من در حدی که کار میکنم نتیجه بیشتر میبینم، با اینکه با 100 نفر صحبت میکنم 5 نفرشون جواب میدن، یعنی ولی در اون 5 نفر وظیفم رو انجام دادم. این بچه که امروز اومده بود 11 سال بود نیومده بود، از بچه های صبح چهارشنبه جلسه وحیدین است، میگفت تا اونجایی که من 11 سال منو ندیده، یعنی باید دیگه همه چیزو فراموش کرده باشه. گفته من مرتب در جریانم، شما خیلی موفقین تو کاراتون. خودش هم فوق دکترای فیزیک خونده، آدم مذهبی هم از خانواده‌اش هم مذهبی بود، اینجا بالاخره 10 سال شاگرد من بوده. میگه من که اونجا هستم میبینم که تو موفقی، موفقیت ما مال همین شما هاست. من حرف بزنم، تو حرف بزنم، یکی حرف بزنم، یه جمله بگیم، این آقای اینم بگم و دعاتون کنم. حاج آقای میگفتش که بعضی وقتا میاد تو جلسه تا تعریف میکنه، میگه 2 تا خانم اومدن، بعد یهو گفتم که شما خطاب قدیر میدونین چیه؟ مثلا بعضی ها میگن نه، بعضی ها میگن آره، خطاب قدیر بهشون میده، صحبت میکنه 5 دقیقه خطاب قدیر بعد از خرید و اینا، با اون سنش و با اون موقعیتش. میگفت بعضی جاها تا گفتم خطاب قدیر گفتن که آقای حسینی، خب این معلوم میشه که پخش شده دیگه، یعنی به اصطلاح فرهنگ شده، یه دی شناسایی پیدا کردن. از چی پخش شده؟ ایشون گفته، ایشون گفته، ایشون فرمودن، ایشون گفته. همچنین اگر ما بگیم و ادامه بدیم نتیجه پیدا میکنه. چند وقت پیش یکی از بچه‌ها از استرالیا اومده بود اینجا، شاید اینو گفتم، انقدر خوشحالم کرده بود، گفت حاج آقا من در استرالیا که رفتم یه مهدیه بود، یه مؤسسه اسلامی بود، اینا رفتم اونجا، رفتم اونجا نزدیک قدیر بود، گفتم که من یه پیشنهاد دارم. شروع کردم مفصل صحبت کردن راجع به خطبه قدیر و قدیر اونو. یه مرتبه رئیس اونجا که یه استاد دانشگاه 30 چند ساله بود پاشد و خیلی تشکر کرد. اینا گفت بله، من چند سال پیش رفته بودم ایران، عید رفتم شمال، رفتم بابلسر یا مثلا اون یکی چیه که ساختمونای به اصطلاح چیز مرتب داره، چی شهر، خزرشهر، اونجاها رفته بودم. رفتم توی مسجد این نماز بخونم، دیدم یه سیدی نشسته یه مش خطبه قدیر گذاشته، افرادی که میان سوا میکنه باهاشون صحبت میکنه، یه خطابه بهشون میده. من از اونجا خطابه رو میشناسم، تو استرالیا. بعد گفتم که بعد این پسره میگه که منم گفتم از شاگردای ایشون هم اومدم و اینم کتاب و کتابای جدیدم ندیده بود، اینم کتاب رو میخوام کار کنم و استقبال کرده، ما رو بغل کرده، قربون صدقه رفته، هر کاری اینا توفیق خداست. ببینید چیزی که اصلا من فکر نمیکردم، چون من یه سال در اوائل مثل سال 83 بود، خانواده بچه ها محمد علینا گفتن که بریم شمال، گفتم میام به یه شرط. تازه شروع کرده بودم، هنوز خودم کتاب نداشتم، کتابای محمد باقر انصاری رو کپی کرده بودم یه دست، چون کتابم گرون بود کپی کرده بودم. گفتم به یه شرط میام شمال. گفتن شرطش چیه؟ گفتم روزی دو ساعت به من مرخصی بدین، 2 ساعت ظهر 2 ساعت عصر. گفتم برای چی؟ گفتم میگم بهتون، هر روز 2 ساعت ظهر و 2 ساعت غروب یه مسجدی میرفتم که اون مسجد محلی نبود، محل رفت آمد مسافرین بود. میرفتم اونجا جانماز پهن میکردم، به عنوانی که دارم نماز میخونم. اون سالا 10 سال پیش به عنوانی که دارم نماز میخونم، اینا چیده بودم اطرافم، همینجوری که دارم تعقیب میخونم یهو میبینم یه جوانی اومد. آقا پسر تشریف بیارین، کجا این؟ از کجا اومدی؟ به کجا میری؟ وقت داری 5 دقیقه صحبت کنم؟ یه دونه از این خطاب میدادم اینا. این تو استرالیا یکی از اونا بوده. بالاخره اثر داره دیگه. میخوام بگم که کار حق، کار تبلیغ، کار خدایی، کار الهی اثر میکنه. قرآن گفته، کجا گفته؟ گفته فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. این یره رو نگفته در آخرت میبینه، آخرت هم شامل میشه، پس شامل دنیا میشه، قید داره. فمن یعمل مثقال ذره خیرا فی دنیا یره فی الاخره، اینو که نداره که، داره که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، نه آخرت داره نه دنیا آخرت داره، یعنی مطلقه. پس نتیجه میبینی همونطوری که شما از پرزنتای که کردی راضی نیستی، یعنی منفی بوده، شما منفی بوده، شما مصاحبه خارج رفتی، پی آر سال کی بود، اینا رفتی کجا، گفتی که من میخوام یه چیزایی ببرم، شما از کارهایی که تو دفترت کردی، شما کردی، واقعا ناراضی هستین، یعنی بی فایده بوده، پشیمونین. وقت در این دنیایی که این همه مردم آنتی دینن، ضد دینن، ضد آخوند، ضد روحانی هستن، و معجزه است این که ما که دو کلمه صحبت میکنه اونقدر اثر میکنه. منی که آخوندم باید اصلا طرف بزنه تو دهنم وقتی صحبت میکنم اثر میکنه، شماها که قیافه مردمی معمولی دارید بیشتر اثر میکنه و بیشتر اثر میکنه. بسم الله بگو امشب، همین الان. اولا یه عذرخواهی بکنیم از امام زمان علیه السلام، بگیم چی؟ یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. خیلی نعمت داریم ما. پارسال این موقع این رضا مادر داشت، الان مادر رفت، ولی بازم نعمتهای دیگه داریم، از نعمت ها استفاده کن. یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. بعدم بگیم یا امام زمان، از همین امشب که درست 2 ماه و 2 سال از خطابه فدک گذشته، 2 ماه و 11 سال از قدیم، به تو عهد میبندیم یه خود بیشتر کار کنیم، بدون که به کسبمون، به کارمون صدمه بخوره. بدون نام که گفتم یاد یه چیزی افتادم. یه جریانی پیش اومده بود تو شبکه 2، به اصطلاح یه گروهی اومده بودن تبلیغ میکردن، اینا با اونا دعواشون شده بود. خلاصه کاری ندارم، ولی علت دعواشون هم نمیگم. خبر به من رسید، گفتم که وقت اینا دیگه تبلیغات کار اونا رو نمیکردن درباره خطابه. من پیام دادم به مسئول شبکه 2، گفتم شما کار اونها رو ادامه بدیم، به اسم اونها تبلیغ کنیم، پولشو من میدم، جایزه هاشون. چقدر تاثیر داریم؟ گفتم نمی کنیم. دوباره پیغام دادم، گفتم که شما کار انجام رو انجام بدید، تعطیل نکنید، جایزه شه دیگه، هر چقدر باشه، هر چند صد میلیون باشه من میدم، حالا با دست خالی، ولی امیدوارم و میدونم درست میشه. هر چی گفتم گفتن نه. گفتن نهایت کاری که میتونیم بکنیم اینه که به نام شبکه ادامه بدیم و و شما جایزه هاشو دادن ادامه دادن. الان امتحان کردیم دیگه، بعضی از شما هم رفتیم برای امتحانات و اینا، کار اثر داره دیگه. نذاشتم این زمین بخوره از نظر تلویزیون و از نظر مردم. بالاخره مردم میگن خطبه قدیر رو ادامه پیدا کرده، الحمدلله ادامه پیدا کردن. 10 جا 10 تا منطقه، چقدر منطقه؟ کدومتون تو امتحانات هستید؟ 10 تا منطقه رفتن امتحان گرفتن. الان چند صد نفر تاله امتحان دادن، الحمدلله انشالله به زودی جایزه هاشون هم داده میشه. میخوام اینو بگم، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. چند روز پیش یه طلبه هایی اومده بودن اینجا، بهشون گفتم بچه ها جوان بودن، گفتم برای اسم کار نکنید، امتحان کنید، دلت میخواد تو چند نفر مشهور بشی، تو 1000 نفر با اسم کار نکن، بگو اصلا نمیخوام اسم داشته باشم. ببین عوض 1000 نفر تو 10000 نفر مشهورت میکنه امام زمان، یعنی خودشون میدونن چی کار کن. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. اگر آبرو بذاری برای دین آبرو میده، اگه پول بدی پول میده، اگه عاطفه بذاری عاطفه در مقابلش قرار میگیره، اگه محبت بذاری محبت میده. همه چی رو بهتر از اونی که من و تو شعورمون میرسه و عقلمون میرسه میدن به ما. و السلام علینا و علی عباد الله الصالحین و علیکم و رحمت الله و برکاته.